در دی ماه 1404 ایران بار دیگر همچون زمان جنگ 12 روزه، آبان 98، پاییز 401 و اتفاقاتی از این دست شاهد قطع گسترده و سراسری اینترنت بود. تصمیمی که مقامات رسمی و نهادهای امنیتی کشور آن را ابزاری حیاتی برای مهار بحران‌های امنیتی، جلوگیری از هماهنگی گروه‌های خرابکار و تروریست و کاهش تهدیدات خارجی عنوان کردند. این رویداد که از روز 18 دی آغاز شد، یکی از شدیدترین و کاملترین خاموشی‌های دیجیتال در پی اغتشاشات و در تاریخ معاصر ایران بود. به گونه‌ای که اتصالات اینترنتی در سراسر کشور به حدود 1% سطح معمول کاهش یافت. این قطعی اینترنت در حالی رخ داد که حملات تروریستی در بیش از 100 شهر ایران ادامه داشت و صحنه ناآرامی ها و کشمکش های داخلی را به شکل بی سابقه ای رسانه ای کرده بود. سازمان رصد اینترنت نتبلاکس تایید کرد که دسترسی ملی به شبکه جهانی برای روزهای متوالی به شدت محدود شده و بسیاری از خدمات پیامرسان، اینترنت موبایل و حتی ارتباطات ماهواره ای نیز با اختلال مواجه شدند. دولت ایران با اتکا به تجربه‌های پیشین مانند قطعی اینترنت در اعتراضات و اغتشاشات سال‌های 1398 و 1401 که بیش از 80 میلیون کاربر از اینترنت جهانی جدا شدند و به استناد تحلیل‌های امنیت ملی این محدودیت‌های ارتباطی را در راستای کاهش توان هماهنگی گروه‌های خرابکار و تروریست، انتقال سریع اطلاعات میدانی و جلوگیری از سوء استفاده نیروهای خارجی یا گروه‌های برانداز تعریف کرد. در نگاه مقامات امنیتی، اینترنت نه فقط ابزار ارتباطی بلکه محیطی است که می‌تواند توسط شبکه‌های تروریستی و جاسوسی برای هماهنگی حملات، انتشار شایعات یا بی‌ثبات‌سازی اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در چنین شرایطی هر گونه ارتباط جهانی می تواند به ابزاری برای ترویج خشونت یا آشوب بدل شود و دولت‌ها بنا به مسئولیت امنیتی خود اقدام به محدودسازی می کنند. این که گفته شود تنها ایران اینترنت را قطع می کند یک ادعای نادرست است. در واقع کلیت قوانین امنیت ملی در بسیاری از دموکراسی‌های غربی و کشورهای توسعه یافته هم امکان محدودسازی ارتباطات در وضعیت‌های ویژه را پیش بینی می کند، اگرچه سازوکار و قید و شرط‌های آن متفاوت است. در بریتانیا قوانینی چون قانون قدرت‌های تحقیقاتی به نهادهای امنیتی قدرت دادند که در مواقع تهدید جدی امنیتی بتوانند از اپراتورها بخواهند دسترسی به سرویس‌های دیجیتال را محدود کنند یا محتوای خاص را حذف کنند تا از هماهنگی آشوبگران جلوگیری شود. این ابزارها در جریان ناآرامی‌های شهری به خصوص زمان بازی‌های فوتبال یا زمان اعتراضات به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کار رفته است. در فرانسه دولت در شرایط بحرانی می تواند به طور قانونی به اپراتورها دستور دهد در مناطق خاصی دسترسی به اینترنت موبایل یا حتی پیام رسانها را برای مدت محدود قطع کند، به این بهانه که حق امنیت جانی شهروندان بر دسترسی آزاد به اطلاعات اولویت دارد. این اختیار در برخی اعتراضات، به خصوص اعتراضاتی که معروف است به جلیقه زردها، در حومه شهرها و به خصوص در مرکز شهر پاریس اعمال شده. گرچه در ایالات متحده یا بقیه کشورهای اتحادیه اروپا قطع سراسری و کلی اینترنت مانند ایران رایج نیست و در قوانین معمولاً صراحت ندارد، اما دولت‌ها از ابزارهای هدفمند، موقت، محدودسازی محتوا یا توقف خدمات خاص در موارد خاص تهدیدات امنیتی یا حملات سایبری استفاده کردند. حتی در زمان حملات تروریستی یا تهدیدات جدی، مقام‌های امنیتی می‌توانند بر اساس قوانین ضد تروریسم از پلتفرم‌ها درخواست کنند محتوای خاصی را حذف یا ارتباطات مرتبط با تهدیدات را محدود کنند. مانند ترکیه در کودتای 2016 و یا روسیه در جریان جنگ اوکراین و اعتراضات گسترده در بلژیک، دانمارک و حتی لهستان، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت موبایل به شدت محدود شد. همینطور در کشورهای عربی شمال آفریقا نیز در خلال بهار عربی هم قطع کامل اینترنت برای مهار بحران استفاده شد. نکته مهم این است که در رسانه‌های غربی این اقدامات با عنوان امنیت ملی توجیه می شود، نه نقض آزادی. بنابراین اصل این که دولت‌ها در وضعیت‌های بسیار بحرانی قوانینی برای کنترل ارتباطات دیجیتال دارند محدود به ایران نیست و نمونه‌های مشابهی در کشورهای غربی نیز وجود دارد. با اینکه هدف رسمی دولت حفظ امنیت ملی اعلام شد، پیامدهای این خاموشی دیجیتال بر زندگی روزمره مردم و کسب و کارها شدید بوده. گزارش‌های بین‌المللی حاکی‌اند که تجارت‌های آنلاین، فروشگاه‌ها، خدمات دیجیتال و ارتباطات شخصی به شدت مختل شده و خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به کسب و کارها وارد کرده. در کنار پیامدهای اقتصادی، واکنش‌های بین‌المللی نیز به این اقدام قوی بوده. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای قطعی اینترنت و سرکوب اعتراضات را نقض حقوق بنیادین شهروندان توصیف کرده و خواستار برقراری دسترسی اینترنتی و توقف خشونت شده. همچنین مقامات برخی دولت‌های غربی از جمله سناتورهای آمریکایی و نمایندگان اتحادیه اروپا این سیاست را به عنوان نشانه‌ای از استیصال حکومت و عاملی که صدای مردم را خاموش می‌کند محکوم کردند. این انتقادات نشان می‌دهد که هرچند امنیت ملی و جلوگیری از حملات تروریستی نیازمند اقدامات موازی است، اما اطلاع رسانی و شفافیت برای اقناع افکار عمومی و جلوگیری از سوء برداشت‌های بزرگ ضروری است. در عصر امروز برای بسیاری از مردم اینترنت مانند آب، برق یا هواست. نیاز اولیه‌ای که بدون آن زندگی روزمره، کار، تحصیل و ارتباطات خانوادگی مختل می‌شود. وقتی اینترنت قطع می‌شود، این حس به وجود می‌آید که دولت می‌خواهد صدای آنها را خاموش کند، آزادی‌هایشان را سلب کند یا فضای اطلاعاتی را به نفع خود کنترل کند. در حالی که دولت می‌گوید این برای امنیت مردم است و برای جلوگیری از هماهنگی گروه‌های تروریستی یا وابسته به جاسوسی خارجی انجام شده. عدم توضیح شفاف، نبود اعتماد عمومی و کمبود زیرساخت‌های جایگزین موجب شده تا بسیاری از مردم این تصمیم را نه به عنوان یک اقدام امنیتی بلکه به عنوان سرکوب اعتراضات و تضعیف آزادی‌های فردی تلقی کنند. در اینجا لزوم اقناع افکار عمومی به شدت مشخص است. در کشورهای غربی در بحران‌های نظیر حملات تروریستی یا تهدیدهای امنیتی اقدامات مهمی انجام شده که نشان می‌دهد مدیریت ارتباطات دیجیتال یک موضوع حساس و پیچیده است و در این کشورها هیچ بیانیه یا قطعنامه‌ای از سمت سازمان ملل متحد یا کشورهای دیگر داده نشده. به عنوان مثال پس از حملات تروریستی در اروپا در نتیجه بحران داعش مانند حملات پاریس و بروکسل، دولت‌ها با همکاری شرکت‌های فناوری برای حذف محتوای مرتبط با تروریسم، محدود کردن پخش زنده و مختل کردن ابزارهای تبلیغاتی گروه‌های تروریستی اقدامات جدی داشتند. این اقدامات با استناد به قوانین ضد تروریسم انجام شده و جنبه موقتی داشتند. در بریتانیا و فرانسه به صورت منطقی و هدفمند محدودیت‌های خاصی برای پیام‌رسان‌ها و دسترسی به برخی خدمات اینترنتی اعمال شده تا از گسترش تهدیدات امنیتی و هماهنگی آشوبگران جلوگیری شود. اما برخلاف ایران، هیاهویی به راه نمی‌افتد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که جهان در مواجهه با بحران‌های امنیتی اصولاً نظام‌های پیچیده‌ای برای تنظیم و کنترل ارتباطات دیجیتال دارند، اما به طور مستقیم و سراسری قطع اینترنت در کشورهایی با ساختار دموکراتیک و قوانین شفاف به مانند آنچه که در ایران رخ داده رخ نمی‌دهد. و ذکر این نکته هم به جاست که هیچ اتفاق تروریستی مانند آنچه که در ایران رخ داد در هیچ کجای دنیا رخ نداده است. این تفاوت نیست باعث می‌شود تحلیل‌های مقایسه‌ای باید با دقت بیشتری صورت گیرد. یکی از نکاتی که در تحلیل‌های عمومی و حتی رسانه‌ای عمدن نادیده گرفته می‌شود، تفاوت ماهوی میان اعتراض مدنی و آشوب سازمان یافته است. در اعتراض مدنی، اینترنت عمدتاً نقش اطلاع رسانی، بیان مطالبات و شکل دهی افکار عمومی را ایفا می‌کند، اما در آشوب‌های سازمان یافته، اینترنت به ابزاری برای فرماندهی، هدایت میدانی، لوجستیک، شناسایی نقاط حساس و حتی آموزش خشونت تبدیل می شود، مانند آنچه که در ایران رخ داد اما نمونه مشابه آن در کشورهای شرقی و حتی غربی رخ نداده. بررسی الگوهای رفتاری در ناآرامی‌های دیماه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خشونت‌ها حملات هدفمند به زیرساخت‌ها و اقدامات تروریستی نه خودجوش بلکه مبتنی بر هماهنگی لحظه‌ای در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های رمزگذاری شده بوده. در چنین شرایطی ادامه دسترسی آزاد و پرسرعت به اینترنت جهانی عملاً به معنای بازگذاشتن کانال ارتباطی دشمن در وسط میدان بحران است. این مسئله نه یک ادعای سیاسی بلکه یک اصل شناخته شده در ادبیات امنیت ملی و مدیریت بحران در جهان است. بسیاری از تحلیلگران امنیتی غربی نیز اذعان کردند که در شرایط تهدید فعال حفظ جریان آزاد ارتباطات دیجیتال می تواند هزینه های جانی را افزایش دهد. یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های فضای مجازی پس از قطعی اینترنت تشبیه ایران به کره شمالی بود. این مقایسه از اساس نادرست و مغالطه آمیز است. کره شمالی اصولاً اینترنت آزاد عمومی ندارد و دسترسی شهروندان آن به شبکه جهانی تقریباً صفر است، در حالی که ایران در شرایط عادی یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و خدمات آنلاین را در منطقه دارد. محدودسازی اینترنت در ایران وضعیتی استثنایی و مقطعی است که در واکنش به بحران‌های امنیتی اعمال می‌شود، نه یک سیاست دائمی. خلط این دو وضعیت بیشتر ناشی از عملیات روانی رسانه‌ای است تا تحلیل واقعی. جالب آن که همین مقایسه‌ها معمولاً درباره کشورهای مانند فرانسه، آمریکا یا ترکیه مطرح نمی‌شود، در حالی که آنها نیز در شرایط بحرانی اشکال مختلفی از کنترل ارتباطات را اعمال کردند. نکته مهم دیگر، استاندارد دوگانه رسانه‌های بین‌المللی در مواجهه با موضوع قطع یا محدودسازی اینترنت است. زمانی که در آمریکا به دلیل حملات سایبری قطع فیبر نوریا، اختلال گسترده در دیتا سنترهای ابری مانند AWS، هزاران وبسایت، بانک، فرودگاه و سرویس حیاتی از دسترس خارج می‌شوند، این اتفاق تحت عنوان حادثه فنی یا بحران زیرساختی پوشش داده می‌شود. اما اگر کشوری مانند ایران در شرایط تهدید امنیتی فعال دست به محدودسازی اینترنت بزند، بلافاصله برچسب سرکوب و نقض حقوق بشر به آن زده می شود. این در حالی است که نتیجه عملی برای شهروندان در هر دو حالت قطع دسترسی به اینترنت است، با این تفاوت که در یک روایت دولت قربانی حادثه معرفی می شود و در روایت دیگر عامل شر. این دوگانگی خود بخشی از جنگ روایت ها در فضای بین المللی است. با وجود همه استدلال های امنیتی، یک واقعیت غیر قابل انکار باقی می ماند. دولت ایران در حوزه اقناع افکار عمومی عملکرد ضعیفی داشته. سیستم های امنیتی حتی اگر درست و ضروری باشند، بدون توضیح شفاف و به موقع به راحتی به سوء تفاهم، خشم اجتماعی و بی‌اعتمادی تبدیل می شوند. بخش زیادی از نارضایتی مردم نه از اصل نگرانی امنیتی بلکه از این احساس ناشی می شود که کسی با آنها حرف نمی زند. در کشورهای دیگر حتی زمانی که محدودیت اعمال می شود، دولت ها تلاش می کنند با بیانیه های مستمر، زمانبندی تقریبی، توضیح تهدیدات و حتی عذرخواهی رسمی سطح تنش اجتماعی را کنترل کنند. فقدان این ارتباط مؤثر در ایران هزینه اجتماعی تصمیم های امنیتی را چند برابر کرده. یکی از مهمترین دلایلی که قطعی اینترنت در ایران تا این حد پرهزینه می شود، نبود زیرساخت‌های بومی بالغ و قابل اتکا و امن است. وقتی موتور جستجوی داخلی، پیام‌رسان‌های بومی، نقشه ایمیل و خدمات ابری ملی نتوانند نیازهای واقعی مردم را پاسخ دهند، هر گونه محدودیت اینترنت جهانی به معنای فلج شدن زندگی دیجیتال مردم ایران است. این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه و چین پیش از ورود به فازهای سختگیرانه سالها روی ایجاد جایگزین‌های بومی قدرتمند سرمایه‌گذاری کردند. وابستگی شدید مردم ایران به گوگل نه تنها از منظر تحریم و بحران امنیت ملی خطرناک است، بلکه از زاویه حفاظت از داده‌های ملی نیز یک ضعف راهبردی محسوب می‌شود. داده‌های جستجو، موقعیت مکانی، علایق و رفتار کاربران ایرانی عملاً در اختیار شرکت‌های خارجی است. مسئله‌ای که در شرایط جنگ اطلاعاتی، آن هم جنگ اطلاعاتی میان ایران و اسرائیل، می‌تواند به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. قطعی اینترنت در ایران را نمیتوان صرفاً با عینک حق دسترسی یا آزادی بیان تحلیل کرد. این پدیده در بستر جنگ ترکیبی، تهدیدات تروریستی، عملیات روانی و مداخلات خارجی معنا پیدا میکند. در چنین شرایطی دولت ها ناچار به انتخاب های سخت میشوند، انتخاب هایی که ممکن است محبوب نباشند اما از منظر امنیتی اجتناب ناپذیرند. با این حال تجربه دیماه نشان داد که امنیت بدون اقناع امنیت شکننده است. اگر قرار است چنین تصمیم‌هایی در آینده نیز اتخاذ شود، باید همزمان سه مسیر را دنبال کنیم: تقویت زیرساخت‌های بومی واقعی، گفتگوی صریح با مردم و طراحی سازوکارهایی که کمترین آسیب را به زندگی و معیشت شهروندان وارد کنند. قطع اینترنت در ایران در زمستان 1404 یک پدیده امنیتی با تبعات گسترده بود که از دیدگاه دولت با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی توجیه شد. این رویداد هرچند بازتاب‌های انتقادی داخلی و خارجی جدی داشته، در قالب ابزار مدیریت بحران در کشورهایی با قوانین امنیت ملی مشابه نیز دیده شده. گرچه نسخه‌های آن در کشورهای غربی کمتر به شکلی مبتنی بر خاموشی کامل اینترنت بروز می‌کند. در نهایت این تجربه نشان می‌دهد امنیت ملی و آزادی اطلاعات دوروی یک سکند، اما در شرایط بحرانی دولت‌ها ناچار به اتخاذ تصمیماتی هستند که ممکن است با درک عمومی همراستا نباشند. در چنین موقعیت‌های شفاف‌سازی، توضیح روشن به مردم و ترسیم چارچوب قانونی دقیق برای اعمال محدودیت‌ها اهمیت مضاعف دارد تا هم امنیت حفظ شود و هم حقوق شهروندی مورد خدشه قرار نگیرد.